بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما حدیث شریف سفینه بود، سفینه نوح. درباره حدیث اول از نظر متن بحث کردیم که به صورت‌های مختلفی با الفاظ گوناگونی در بعضی از قسمت‌های حدیث نقل شده متعدد، که البته اون معنا و محور و نقطه کانونی حدیث که تشبیه اهل بیت پیامبر به کشتی نوح است و اینکه تمسک به اهل بیت پیامبر همون گونه که داخل شدن در کشتی نوح مایه نجات هست، اونم مایه نجاته، این مقدار درش اختلافی در نقلها نیست و اون اختلافات هست کردیم که به اصل این مطلب هیچ گونه خدشه‌ای وارد نمی کنه که توضیح داده شد. در مرحله دوم راجع به سند این حدیث بحث کردیم که 11 نفر از صحابه پیامبر روایت شده و تعداد زیادی از تابعین و بعد هم علمای اسلامی در قرون مختلف این را نقل کردن، که اولا می شود اون را به عنوان یک حدیث متواتر مطرح کرد، بعد هم غیر از تواتر تصریح به صحت آن توسط بعضی از علمای اهل سنت و نقل آن در کتابهایی که ملتزم شدن به این که جز صحیح در آن نقل نکنن، و در مرحله سوم اینکه حدیث ولو طرقش جدا جدا هم ضعیف هم کسی آنها را بداند، ولی که بر اساس قاعده تعدد طرق راه‌های مختلفی که نقل شده که یقوی بعضها بعضا قابل استناد هست، صلاح حسن شمرده میشه. اینا نکاتی بود که عرض کردیم. بعد کلام ابن تیمیه را که مدعی شده بود این حدیث در هیچ کتاب حدیثی معتبری نیامده و هیچ یک از علمای شاخص این را نقل نکردن، بلکه خطاب اللیل، یعنی کسانی که معمولا روایت های ضعیف را نقل می کنن، این را نقل کردن، که حرف ایشان از کردیم حرفی است که هیچ سندی نداره و خلاف واقع محدثانی مثل حاکم نیشابوری اون را نقل کرده و صحیح هم می داند علی شرط مسلم یا شرط بخاری، و شخصیت های برجسته از محدثین اهل سنت هم مثل طبری و مانند اونها این را نقل کردند. بنابراین این حرف ابن تیمیه معلوم شد که ادعای گزاف است. بعد رسیدیم به اونچه که آقای ناصرالدین آلبانی که از محدثین و حدیث شناسان برجسته و معروف معاصر اهل سنت و دارای مشرب سلفی است، کلام ایشون را نقل کردیم که در عین اینکه معتقد هست به اینکه روایت اگر سندش هم ضعیف باشد و اما این منشأ ضعفش اتهام در دین یا در حفظ و حافظه ی راوی نباشد بلکه جهات دیگری در اشتغالت داشته باشه، قابل جبرانه با کثرت و تعدد طرق، این قابل جبرانه، برای این قاعده را قبول داره. اما در مورد این روایت که حالا اون نقلی که عطیه اوفی از ابو سعید خدری نقل کرده، ایشون مناقشه کرده و این حدیث را از جمله به دلیل عطیه قبول نکرده، که عرض کردیم که عطیه اوفی اولا مورد توثیق قرار گرفته توسط شخصیت های مهم از اهل سنت که اسامیشون را در جلسه قبل نام بردیم که ایشون را توصیف کردن، مثل بله ابن حبان، ابن سعد در طبقات، ابن حبان و نورالدین هیثمی، اینا گفتن که موثق است، توصیف کردن عتیقه را. یحیی بن معین او را فرد صالحی توصیف کرده. ابن ابی همشاید که ابن حجر، ابن حجر عسقلانی با تعبیر صدوقون از عتیقه با این تعبیر یاد کرده. پس اولا توصیق داره شخصیت های شاخصی مثل ابن حجر عسقلانی، ابن سعد، نورالدین هیثمی، اینها ابن حبان، اینا ایشون رو توصیق کردن عتیقه ابن سعد عوفی رو. و اما اونایی که جرح کردن، قطع کردن، قطعشون قطع مفسر هست، یعنی وجه قطع را ذکر کردن. تعداد کمی بعضن که ایشون رو قطع کردن، یکی به خاطر معلومشه که تشیع شیعه بودنش، مذهبش، یکم به خاطر اینکه تدلیس که مدلس بوده، یکم روایت احادیث منکر که راجع به تدلیسش گفتیم مثلا ثابت نیست، چون این مطلب از محمد ابن صاحب کلبی نقل شده که خود این آقا متهم به کذبه، بنابراین این ثابت نمیشود که ایشون مدلس بوده باشه. و نکته راجع به احادیث منکر هم اونچه که نقل کردن که ایشون مثلا حدیث منکر رو نقل میکرده از این عتیقه، همین یک روایت بیشتر ظاهرا نیست که عبدالرحمن ابن عدی جرجانی، ابن عدی یعنی معروف از به ابن عدی، عبدالرحمن ابن عدی در الکامل و فی ضعفاء الرجال، ایشان یک روایتی را از عتیقه نقل کرده و گفته این مثلا از منکرهاست، یعنی ایشون که ضعیفه به خاطر اینه که راوی این حدیث منکره. حالا اون حدیث منکر هم همون حدیثی است که در جلسه قبل عرض کردیم که ان اهل الدرجات العلا یراهم من اسفل منهم کما یرا الکوكب الطالع فی الافق من آفاق السما و ان ابوبکر و عمر منهم و هم شاید که و اون عما زیدش هم دارد که اینا از اون کسانی هستند که میبینن اهل درجات اولا را و اینها یا خودشون از اون اهل درجات اولا هستن، شاید هم نه ابو بکر و عمر منهم یعنی از اونایی که اهل درجات اولا هستن و اون عما یعنی اینا مورد نعمت ویژه قرار گرفتن. ایشون این حدیث را نقل کرده از عتیقه به عنوان این که این مثلا یک حدیث منکریست، این جزء منکرها. معمولا حدیث منکر به حدیثی گفته می شود که مضمون و متنش یه مطالب مثلا قلو و آمیزیه، مثلا دقیق می فهمم، یعنی که مضمون حدیثی جوری باشه که بوی به اصطلاح قلو، مثلا قلو و اینو درش باشه و محدثین برجسته هم و مورد اعتماد هم نقل نکردن. این متفرد شازه، دو تا ویژگی داره، هم شذوذ داره که دیگران نقل نکردن، یک نفر روایت کرده و از طرف این متنش هم یه چنین مضمونیست. این هم میگن حدیث، حالا یک از مصداقای منکر لاقل اینه، درست؟ خب اگر این باشه که آقای عتیقه راوی حدیث المنکر هست، خب این حدیث رو اولا ابوالوداق هم نقل کرده این حدیث را، یعنی عتیقه که این را از ابو سعید نقل کرده، ابوالوداق هم این را نقل کرده و او را ثقه میدونن. یعنی ابوالوداق به خاطر اینکه این حدیث را نقل کرده نگفتن آقا این راوی حدیث منکره، پس قابل اعتماد نیست. این را در المسند، مسند احمد بن حنبل، حالا اونی که بنده دارم جلد دهم صفحه 84-85، شماره حدیث هست 111-49 این حدیث ابوالوداق، که این همین روایت هست، چون این در مسند 5-6 جا نقل شده. این حدیث من نگاه کردم در مسند احمد بن حنبل 5-6 مورد هست که نقل شده. یکی از مواردش از ابوالوداکه، یکی از مواردش خیلی متعددش از عطیه است. پس این متن، این حدیث هم از عطیه نقل شده هم از ابوالوداک نقل شده، در حالی که او را موثق می‌دانند. ابن حجر اصفهانی او را موثق دانسته، کما اینکه ایشون البته عطیه را موثق می‌داند. دیدید دیگه، یعنی ابن حجر عطیه را بس معلوم می‌شد که این حدیث حدیث منکری شناخته نمیشه، و اگر منکر شناخته میشد به عنوان راوی منکر توصیق نمی کردن. این اولا. ثانیا حالا فرض کنیم این منکر باشه، مثلا با نقل یک روایت منکر هم که نمیان یک شخصی را از درجه اعتبار خارج بکنن. حالا یک حدیث منکر هم نقل کرده، به خصوص اگر از راویان کثیر الروایه باشه بی ویژه ها، یعنی این شخصیت شخصیتیه که روایت های زیادی از اون نقل شده است و اون ناقل روایت ها خیلی زیادی است. حالا به خاطر یک روایت نمیان همه این روایت ها را زیر سوال ببرن. و عطیه از اوناست، عطیه از مکثرین هست، یعنی از کسانی که کثیر الروایه است. دقت فرمودید؟ لذا با توجه به این نکات، این وجه هم که آقا عطیه ابن سعد عوفی ضعیف هست به خاطر اینکه راوی حدیث یا احادیث منکره. حالا کو اینه احادیث منکر؟ اولا در این یک حدیث حالا منکر بودنش محل کلام هست. حالا ما بحث مصداقی فعلا نداریم، کل حدیث را که ان اهل درجات العلا اینا در مقام بالایی دارن و دیگران ما رو میبینن مثل ستاره ها میدرخشن، حالا قلوب نیست، باشه اهل درجات العلا چه این باشن. حالا مصداقش کی هست؟ اون بحث مصداق شناسی است که فلانی و فلانی و کی و کی از اونها هستن یا نیستن. حالا خودش چه مضمون منکری داره؟ چه مطلبی نداره؟ اون در آیات شریفه قرآن راجع به مقربین و امثال اینا این همه صفات و مدح آمده، این چرا منکر باشه؟ اولا در منکر بودن این نقل کلام هست، یک. ثانیا حالا اگرم منکر باشه با یک نقل منکر، اونم کسی که مکثر هست یعنی کثیر الروایه هست، اینا باعث نمیشه که حدیث را بذارن کنار. توجه فرمودید؟ خود این آقای آلبانی هم که عرض کردیم، خود این آقای ناصرالدین آلبانی، این هم شاید که حدیث را همین حدیث که نقل کردیم ان اهل درجات العلا، این را ایشون ولی که نقل تشخیص کرده پذیرفته، یعنی همین حدیث را ایشان خودش گفته است که بل از عطیه هم نقل کرده ها، یعنی خود آقای آلبانی همین حدیث را، همین حدیث ان اهل درجات العلا که حالا فرض کنیم وجه منکر باشه و وجه تضعیف عطیه باشه، خود ایشون همین را از عطیه نقل کرده از ابو سعید و اونجا هم گفته درسته، این حدیث را تأیید کرده توصیح کرده. پس چطور میشه که حدیث سفینه را که آقای عطیه نقل میکنه تضعیف میشه، ولی این حدیث را که مضمونش هم نسبت به حدیث سفینه اگه بخواد منکر باشه خیلی به قول آقایان به مذاق آقایان عرض میکنم و باید منکر باشه خیلی درجهش بالاتره، تو این اونجا اشکال پیدا نکرده. خلاصه اینا نشان دهنده اینه که این بر اساس یک رویه منطقی قاعده مند ضابطه مندی نیست. چی باعث شده این آقای آلبانی اینجا موضع بگیره خدا میدانه. خب این البته در شیعه غالب اقسامی هستن، شیعه ها در مورد شیعه غالب اقسامی هستن. من یک کلامی از آقای این چیز دهدی نقل میکنم خدمت مفیده. وانگهی ممکن است که یک حدیثی از شاید خدمتون که به یک راوی مثلا که خلاف مذهبش هست، حالا شیعه اون مضمون خلاف عقیدش یا بالعکس، ممکن است که این جعلی باشه، یک احتمالش اینه جعل شده باشه. یک احتمال این است که حالا اگر کسی قالب تقیه باشه اینا ان تقیتن مثلا گفته باشه، تقیه هم خوفی معنی داره هم مداراتی مستحضرید که حالا گاهی برای این که مثلا بتواند احیانا حرفای دیگرش هم بزنه، حالا اینا مثلا نقل کرده باشه، چند تا احتمال داره، یعنی اینی که جعلی بودنش احیانا از این موارد پیدا بشود یا این را بر روی تقیه و امثال اینا گفته باشه، این احتمالات وجود داره. منهای این احتمالات حالا ما در مقام الزام، اینجا بحث الزامه مستحضره دیگه، وقتی بحث الزامی شد از این ریزکاری ها و نکات دیگه چشم‌پوشی میشه. اونجا بحث برهانیه. در بحث برهانی که میخوان واقع کشف بشه، اونجا باید همون ملاحظات را کرد. اما در مقام الزام کار نداریم که اصلا نسبت درسته درست نیست، جعلیه چه فلان. میگه ما بالاخره اگر اونجا درسته اینجا هم درسته. این مقام الزام است. این هم یک نکته بود که گفتیم. راجع به تشیع ایشان هم که عرض کردیم، اصلا تشیع شیعه بودن قطع حساب نمیشود. که یک کلام اونجا 100 نفر راوی گفتیم در مرحوم المراجعات طرف الدین آورده. این مطلب رو میخوام یه مقداری هم باز روشن‌تر بشه چون مهمه، ما موضوع مورد نیاز هست. بله بله طرق متعددی هم اولا داره، از تعداد متعدد فقط این 8-9 تاش را بررسی کرده، بقیهش را اصلا بررسی نکرده. اونم یکی از اشکالات رو پیش وارد کرد. در مورد این بحث شیعی بودن که مانع نیست، بله جناب همشهد که آیت الله میلانی در این کتاب تشهید المراجعات این جلد اول یه مقدمه ای دارن، مقدمهشون خوبه. این وقتی میخوان وارد بشون در پاسخگویی به اون اشکالاتی که در کتاب المراجعات وارد شده، تشهید المراجعات اسمشو گذاشتن تشهید المراجعات و تفنید المکابرات اسم کتاب را، و یک مقدمه ای دارن. در این مقدمه فرمودن که همه هم البته نقل میکنن از عالمان شاخص در علم حدیث از اهل سنت، یعنی استنادن به کلامات اونا مقدمه را تنظیم کردن. کلامی را از ابن حجر عسقلانی ایشون نقل کردن در کتاب لسان المیزان، لسان المیزان ابن حجر جلد 1 صفحه 16، که ابن حجر گفته است که ممن ينبغي ان يتوقف في قبول قوله في الجرح، کسانی که جاره هستن باید ما در جرحشون توقف کنیم، یعنی با احتیاط برخورد کنیم، زود حرفشون را نگیریم. من کان بینه و بین من جرحه عداوتون سببها الاختلاف و الاعتقاد، اگر احیانا جارح نسبت به مجروح یک عداوتی داره، منشأ این عداوت هم اینه که اعتقاد او را باطل میدانه، یعنی میگه اون عقیدش باطله، به خاطر اون اعتقاد باطل باش یه نوع کینه ای داره، نفرتی داره. میگه اگر اینطور شد نباید زود شما جرحش را بگیرید و تأمل کنید. فإن الحاذق یعنی آدم باهوش، اذا تأمل سلب سیس نقطه ابی اسحاق الجوزجانی، اگر کسی این شخص را و قطعها سلب یعنی هم قطعهای ایشون را نگاه لأهل کوفه، ایشون وقتی به اهل کوفه میرسه هی اونا را قطع میکنه، رعل عجب. اینو کی داره میگه؟ این را ابن حجر عسقلانی که یکی از شخصیتهای برجسته علم حدیثه، هم فقیه هم محدثه. و ذالک لشدت انحرافه فی النصب، این آقای ابی اسحاق جوزجانی آدمی بوده است که ناسبی بوده، شدید النصب بوده، و شهرت اهلها به تشیع، نقطه مقابل اهل کوفه هم که مشهور بودن به چه؟ به تشیع. فتراه همین آقای ابی اسحاق جوزجانی لا یتوقف فی جرح من ذکره منهم، اما دم تیغ میگذرونن، یعنی همین که مثلا شخصی راوی کوفی هست، همین کوفی بودنش که بخواه کوفی ها که شیعه هستن، شیعه هم که به درد نمیخوره پس ردش کن، یعنی اینجوری برخورد میکنه. در عجب فهمیدید این برخوردش اینه که شدید العداوه هست نسبت به اهل بیت. خب به لسان زلقه و عبارت تلقه، اونم نه حالا خیلی عادی ها، مثلا با عبارت های خیلی شدید و غلیظ، تا یک راوی اهل کوفه باشه با عبادت شدید و غلیظ اینا را رد میکنه. حتی انهو اخذ یلین مثل الاعمش، اعمش را هم که یک راوی است که محدثین اهل سنت را قبول دارن، ایشان به او هم که میرسه یلین، میگه نه این هم خیلی قابل اعتماد نیست. و ابی نعیم، ابی نعیم اصفهانی و عبید الله ابن موسی و اساطین الحدیث و ارکان روایه، میگه حتی به اونا هم که میرسه اینجوری برخورد میکنه. میگه حالا فعضا این چنین شخصی اذا آرزه مثلو، اگر ایشون قطع کرده
عدل او یه شخصیتی همتراز او مدح کنه، او اکبر منه، یا نه یه آدمی که از این برجسته تر هست اگر یه شخص را ایشون تضعیف کنه او تأیید کنه. فوسق رجلا ضعفه، اونی که مثل ایشون هست یا از این برتر است، وسق رجلا، رجلی را توصیف کند که ضعفه، که این ابی اسحاق جوزجانی تضعیف کرده، قبل توصیف. اینجور جا در تعارض اینجور آدم ها اون توصیف قبول می شد. عجب فهمیدید؟ این را نقل کرده از لسان دل میزان عرض کردم خدمتتون جان، جلد 1 صفحه 16. بعد ایشان در ادامه میفرمان وقد تبع الجوزجانیه بعض من کان علی مسلک این متأخرین، کلام آقای میلانیه. میفرماند این ابی اسحاق جوزجانی ما زبان ما هم گیر کرده را بعضی از متأخرین از او پیروی کرده. فاخذوا یتعنون فی الراوی به مجرد روایته ما یدل علی فضیلت لعلیه و اهل البیت علیهم السلام. همین روش رو گرفتن، همچه که یه راوی پیدا میشد که حدیثی در فضل امیر المومنین یا اهل بیت نقل میکنه، میگن آبا درش کنا اون سکت رو داره. و اما ما یدل علی قدح فی واحد من مناویهم، اما حالا اگر یک چیز باشد که قطع بکند مناوی اهل بیت را، دشمنان، یعنی اگر قطع ناظره به که باشه دشمنان امیر المومنین، دشمنان اهل بیت باشه، بله، و یقولون عنه شیعیون، بله، و اما ما یدل علی قدح واحد من مناویهم، که اون وقت این کسانی که را که اینجور حالا که دارن ولحال، بله، میگن که اینا شیعیست و درست بخوانم، فاخذوا یتعنون فی الراوی بمجرد روایته ما یدل علی فضیلت او ما یدل علی قدح فی واحد او ما یدل علی قدح فی واحد من مناویهم. یعنی چی؟ این عبارت یکم مبهم شد. وقد تبع الجوزجانی، این عبارت هم رو بهتون گفتم مالای میلانی، سای میلانی نیست، مال همون خود ابن حجر هست، منتها در کتاب فتح الباریش که میگه از متأخرین هم به دنبال این آقای جوزجانی رفتن که چکار کردن اینها. فاخذوا یتعنون فی الراوی، کلام کلام ابن حجر است اشتباه نشه، به مجرد، آره همین، وقد تبع الجوزجانیه، این مطلب رو داره ایشون آدرس شده داده است مقدمه فتح الباری صفحه 460. پس کلام مال باز ابن حجر هست که میگه که از متأخرین هم کسانی این مسلک را پیش گرفتن، طعن میزنن در راوی به مجرد روایتهی، که این راوی روایت بکنه، ما یدل علی فضیلت لعلیین و اهل البیت علیهم السلام او ما یدل ارمشاهد که علی قدح فی واحد من مناوین، من نفهمیدم، و یقولون عنه شیعی رافضی و نحو ذلک، والحال ان التشیع كما يقول الحافظ ابن حجر، نه این بعد میشه که باز برگردیم، اشتباه شد، کلام کلام جناب آقای میلانیه، این ذیلش مال ابن حجره، ببخشید، که ابن حجر گفته از چی؟ محبت علی و تقدیم علی الصحابه، شیعه کیه؟ کسی که محب امیرالمومنین باشه یا ایشون را بر صحابه مقدم بداره. خب اگر یعنی میخواد بگه این باشه که شیعی کیست، محب علی ابن ابی طالب و کسی که قائل به افضلیت او باشه، و اگر این اتهام باشه، قطع باشه، خیلی از راویه ها باید چی؟ کنار گذاشته بشن. بحثی نستا، بس این عبارت مال آقای میلانی بود، این ذیلش مال ابن حجر. خب دقت کنید، حالا یه عبارت، خب کیا هستن که حالا علی ابن ابی طالب رو چیز میکردن، تفضیل میدادن، افضل میدونستن؟ کلامی از ابن عبدالبر نقل میکند در استیعاب، ایشون گفته است و روی عن سلمان و ابی ذر و المقدار و خباب و جابر و ایسعید الخدری و زید ابن ارقم ان علی ابن ابی طالب اول من اسلم و فضله و هاولا علا غیره. اگر بنا باشه که ما تفضیل را ملاک شیعی بودن قرار بدیم، پس این صحابه هم چی میشن؟ میشن شیعی. و اگر شیعی بودن قطع باشه، خب پس این امثال این افراد هم ولو از صحابه هستن زیر سوال میرن. پس معلوم میشه که تشیع ضرری به اینکه راوی شیعی باشه، یعنی چنین اعتقاد داشته باشه، ضرری نمیرسانه. بعد چند نفر از علمای شیعه را ایشون نقل میکنه که را 100 نفر تو کتاب مراجعات آورده بود، اینجا ایشون نقل میکنه از جمله از همین ابن حجر عسقلانی در شرح حال خالد ابن مخلد القطوانی الکوفی یا قطوانی الکوفی که از رجال بخاری است، یعنی این خالد ابن مخلد از رجالی است که آقای بخاری از اونها نقل روایت کرده، میگوید من کبار شیوخ البخاری، این شخص که از شیعه است، من کبار شیوخ البخاری، روا عنه و روی عنه و روا عن واحد عنه، روا یعنی بخاری، عنه از این نقل کرده و روا عن واحد عنه، یعنی هم با واسطه هم بی واسطه، هر دو از ایشون روایت نقل کرده است. قال الاجلیو ثقتون و فیه تشیع، یعنی موثق است ولی کن تشیع داره. و قال ابن سعد کان متشیعا مفرطا، شیعه افراطی بود. و قال صالح جزره ثقتون الا انه یتشیع، پس یه عده آمدن همه گفتن که آدم موثقیه ولی شیعیست، یعنی بس شیعی بودن به ثقه بودن راوی خدشه وارد نمی کنه. حالا عطیه فرض کنم شیعی باشه، شیعی بودنش هست، البته شیعی بودنش قطع نیست. بعد ایشان میگوید که این کلام کیه؟ کلام آقای ابن حجر است در مقدمه فتح الباری. قلت اما تشیع فقط قدمنا انه اذا کان ثبت الاخذ والاداء، اگر یه عالم شیعی باشه راوی اما در گرفتن و در نقل کردن فرد مورد ثبت سه نقطه یه امینه و در گرفتن و نقل عمدن سهوان اهل خطا و اینا نیست، یعنی فرد موثقیه، خلاصه لا یضره، شیعی بودنش ضرر نمیرسه، لا سیما ولم یکن داعیتن الی رأیی، مخصوصا اگر یک شیعی باشه که مردم ها به رأی خودش دعوت هم نمی کنه، فقط میگه من عقیدم این هست، روایات رو هم نقل میکنه، کسی هم به دین خودش به مذهب خودش میگه اگه اینجور باشه که دیگه مثلا خیلی بهترم هست، یه فردیه که دعوت به مذهب نمی کنه ولی شیعی است، اما در گرفتن و ادا کردن آدم امینی است. این را از ابن حجر نقل میکنه. باز از این ابن حجر نقل کرده است یک شخصی را به نام عباد بن یعقوب رواجنی، این که نقل کردیم خالد بن مخلد القطوانی الکوفی بود، این دومی عباد بن یعقوب رواجنی من رجال البخاری، باز رافضی مشهور، یعنی آقای بخاری چیز ابن حجر در فتح الباری مقدمه شرح بر صحیح بخاری در مقدمه این کتاب این آقا رو که نام میبره میگوید رافضی مشهور، یعنی از اون رافضی که شبشب مشهور هم هست، الا انه کان صدوقا، در این حالی که رافضی مشهور صدوق بود. وثقه ابو حاتم، ابو حاتم از اون سخت گیراستا، ابو حاتم رازی هرگاه توثیق کنه میگن توثیقش دیگه خوبه، قطع کنه میگن نه سخت گیره، یه خورده ملاحظه کنید، ابو حاتم میگه وثقه ابو حاتم. و قال الحاکم کان ابن خزیمه اذا حدث عن، حاکم نیشابوری از ابن خزیمه میگوید هر وقت که از این حدیث نقل میکرد یقول حدثنا الثقه فی روایت المتهم فی رأیه، آقای ابن خزیمه اینجوری میگفت، میگفت حدثنا الثقه فی روایت المتهم چی فی رأیه، روایتش هیچ مشکل نداره، رأیش ما قبول نداریم. بله عبا فی رأیه عباد ابن یعقوب، کیه این آقا؟ کی روایت کرد ما را؟ این آقا، همین آقای عباد ابن یعقوب چه رواجی. و قال ابن حبان کان رافضیم داعیتا، اینجا حتی اونجا گفت لاسیم اگر دعوت نکنه گفت خیلی بهتره، این حالا دعوت هم میکرده، یعنی هم رافضی بوده مشهور بوده شیعه بوده و هم دعوت میکرده، کان رافضیم داعیم. و بله و حتی قال صالح ابن محمد، حالا اینا کی داره نقل میکند؟ ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری در حرفهای دیگران راجع به این عرض شد که بله عباد ابن یعقوب رواجنی که شیعه هست در نقل میکند. و قال صالح ابن محمد کان یشتم عثمان رضی الله عنه، یعنی معلوم میشه از اون شیعه های خلاصه شدید هم بوده ها، یعنی میگه حتی این کارا میکرده، در این حال که این کارم میکرده حتی مثلا فرض کنه حالا شتم میکرده ولی نه در ثقه بودنش حرف ندارد. یعنی با در تشیعش هم خیلی مثلا دیگه بله حزب الله به معنای علوی به معنای خیلی سخته، ولی در این حال میگه چی؟ میگن این صدوقه، یعنی روایتش را زیر سوال نمیبرن. یعنی حالا عطیه مثلا بنده خدا شیعه هست، حالا این خصوصیت هم شاید نداشته چون اون روایت هم نکرده، حالا فرض میکنیم الزامن ها همون روایت ان در درجات العلا، این معلومه که آدمی که شیعه باشه این شیعهش هم باید خیلی مثلا شیعه ضعیفی باشه، نه دو شیعه مثل این. بله قلتو روا عنه البخاری فی کتاب توحید. قلتو کی میگه این را؟ ابن حجر، ابن حجر عسقلانی میگه روا عنه بخاری فی کتاب توحید حدیثا واحدا مقرونا. حدیثا واحدا مقرونا یعنی چه؟ یعنی قرینه داره، حدیث ها مقرون به احادیث دیگری ولی ازشون یک حدیث نقل کرده. و هو حدیث ابن مسعود. اون چیه؟ ای العمل افضل، این مثلا شهادت ان لا اله الا الله باشه، اون حدیث معروفی هست. و له عند البخاری طرق اخرى. درسته که این را این آقا نقل کرده ولی کم طرق دیگری هم داره. خوب دقت کنید، مخاطبین هم نقل کردن مقدمه بودا. ابن حجر شخصیت شاخصی است، مخصوصا ابن حجر عسقلانی، هم در حدیث و هم در اصطلاح حالا فقه در حدیث که محدث خیلی در رجال و حدیث از اون شخصیت های درجه اول حساب میشه. دقت فرمودید. بعد ایشان آی میلانی، این اینا گفتم که مقدمه فتح الباری صفحه 410 بود، این مطالب از آقای امشد ابن حجر. بعد ایشان قال الذهبی، قال الذهبی به ترجمت ابان ابن تقلب، شیعه هم که خوندیم در کتاب المراجعات نقل کرده بود، شیعیون جلد، این جلد درست است، جلد یعنی سرسخت، جلد جلد یجلد جلدن، صبور دلیر سرسخت، اینو میگن جلد، آدم جلدی. حالا ما مثلا میگن جلد، من میگم تو فارسی میگن جلد، حالا جلد است یعنی خیلی محکم، حالا این جلد به اون معناست. و لکن نه صدوق، شیعی خیلی سرسختی است اما صدوقه. فلنا صدقه و علیه بدعته، ما کار به اون بدعتش نداریم. مثل اون مطلبی داریم که ابن فضال شاست که خذو ما رواو و دعو ما رعاو، در روایت ما هم هست دیگه، خذو عنهم ما رواو و دعو عنهم ما رعاو، شما روایات اینا رو بگیرید، رأی آرائشون کار نداشته باشه. یعنی ما هم بگیم این یه مبناییست در علم در واقع رجال که ما هم قبول داریم. ما هم اگر یک کسی در مذهب مشکل داشت، فتحی بود، نمیدونم چه بود، مذهب شیعه اثنا عشری نبود، کنارش نمیگذاریم، اگر چنانچه ثابت شد که این آدمی است که در نقل مطلب امینه، امانتداری هست. خب بعد ایشان میگوید که دقت کنید، وقد وثقه احمد بن حنبل و ابن معین و ابو حاتم و اورده ابن عدی، ابن عدی و قال کان غالیا فی التشیع، یعنی ابو تقرا، و قال سعدی زائق مجاهر، زائق یعنی کسی که حالا از راه منحرف شده، مجاهرم یعنی آدمی که آشکارا حرفش میزنه. حالا دقت کنید، اینا گفتم میخواستم این یک کلمه رو نگفته بودم، این مهمه، چون این آقای امشب خدمتتون که ذهبی هم که خود این ذهبی از آدماییه که سختگیری های دارن، نه فقط راجع به شیعه ها، حتی بعضی از محدثین یعنی سلفی مسلک دیگه، چون سلفی هست، سلفی ها حتی راجع به اشعری ها هم چیز، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها هم میذارن کنار گاهی، چون از این رویه داره. بعضی از شخصیت های برجسته اهل سنت آمده بودن ذهبی تون رفته، بزرگان ما را خدشه‌دار کرده، یعنی شخصیت اینجوری است ذهبی. حالا وقتی دیگه به شیعه میرسه که مسلما دیگه از این شدیدتر هم میشه، اشد میشه، این شدتش مضاعف میشه. ایشان میگه فلقاد ان یقول، ذهبی میگه ها، میگه یک کسی به ما بگوید که کیف ساق توثیق و مبتدع، شما خودت میگی بدعت بدعت است در رأیش، بعدم میگی موثق است، مگه میشه چنین چیزی؟ میگه قابل جمعه، و حد الثقه العداله والاتقان، عادل کسیه که ثقه کسیه که عادل باشه، متقن باشه در فکرش، در گفتارش. فکیف یکون عدلا و هو صاحب بدعته، یعنی مذهبش مثلا اهل بدعته، چون میگه این موثق است. قلتو و جواب میگه جواب این اشکالی نه. ان البدعه علی ضربین بدعه فبدعه صغرا چغلو تشیع. اینم بدعت هست، بدعت صغراست. در تشیع، این در محبت و اعتقاد به افضلیت امیرالمومنین سلام الله علیه و امثال اینا خیلی شدید است و حالا قلوب داره به تعبیر ایشان. او که تشیعه بلا غلوون ولا تحرفن. دومیش این استش که ضرب دوم تشیع داره اما غلوب داره و ببخشید فبدعتون صغرا که غلوب تشیع او که تشیع بلا غلوب. این خودتاش مشکل نداره، فقط تشیع باشه، صغراست. فهاوا کثیرون فی تابعین و تابعیهم. این یکی دوتا نیست. اینا نکته مهم دارن. این در تا جانم یا قل تشیعش غلوب داره یا اصلا غلوبم نداره. نه این بعد در ادامه اون وقت توضیح داده است که اگر متشیعی باشد که در تشیعش غلوب داره، بله، اما یه چیزی بالاتر، یعنی در واقع بله چند مثلا سبم میکند شیخن را و همیشه که نکوهش میکند و فلان، دیگه نه، اون را میگه نه، اما اگه اونجاها نمیرسه، یعنی اثباتش قویست ولی سلبی کار نمیکنه. به این عبارت ها دیگه مثلا الان ما در زمان خودمون داریم افرادی هم هستن که ولو حالا در باطن خودش، هر کسی خدا میدونه دیگه، هر کسی در باطن خودش اعتقاد خودش داره، ولی که در مقام اجتماع، در حیات اجتماعی اثباتیات را بیشتر مطرح میکنه نه سلبیات را. یعنی در مقام اهل بیت ها برخوردش اینجوری، میگه حالا اونقدر اثبات زیاد هست که ما همینا رو بگیم، نیاز به اینکه این سلبیه ها رو هم بخوایم در تظاهر کنیم، اظهار بکنیم، نداره و اینا پیامدهایی داره به هر حال با مصالح جامعه مسلمین امثال اینا سازگار نداره. بعضی میگن نه، ما باید سلب و اثبات و همه را اظهار هم بکنیم، رو منبر و جای دیگر هم مثلا بگیم. دو تا مشیه دیگه. این آقای ذهبی میگه اگه از اونایی باشن که اون جنبه سلب را هم نسبت به خلفا و شیخین امثال اینا داشته باشن، دیگه نه. اما اگه در اون حد نباشه، این آدم مشکلی نداره. و در تابعین و تابعین تابعین زیاد بوده از اینا. بخواهش کنم که این نکته ایستا وقتی آقای ذهبی داره این رو میگه، معنیش این است که مسئله تشیع در به اصطلاح سابقه دیرینه ای داره و فراوان هم بودن. توجه فرمودین. بعد میگوید که بله و مع الدین و الورع و الصدق. اگر یادم دینداری اهل ورع و صادقه، این تشیع ضرر نمیرسانه. خوب دقت کن این جمله را، این جمله مهمه. فلا رد حدیث ها اولا. اگر بنا باشه حدیث امثال اینا را شما بخواید بگی آقا رد کنیم، لذهب جمله من الاثار النبویه، دستمون خالی میمانه. اینا کی داره میگه؟ ایران مثل ذهبی داره میگه، که مشی سلفی داره میگه، لذهب جمله من الاثار النبویه و هذه مفسده بینه. این یعنی کسی این روی کرد داشته باشه، مفسدهش دیگه آشکاره، هی بخواد همه اینا رو بذاره کنار، مفسدتون بیانه. اینا میزان رو اعتدال داره، من رجوع هم کردم، همین آدرس هم دقیقا همینه، جلد 1 صفحه 5 ذیل ترجمه ابان ابن تقلب. یعنی ابان تقلب رو که نقل کرده، این رو اونجا این قلتقلت رو آورده. خلاصه این مخصم محکمتر بشه، روشنتر بشه که عطیت ابن سعد اوفی کان متشیعا کان شیعیا، به خاطر این جهت روایتش کنار گذاشته نمیشه. بعد بیبی جان که مکسر المکسرین هم هست، یعنی که روایت فراوانی ازشون نقل است، به خصوص ابو سعید خدری که از صحابه هست. این تتمه حالا اون بحث قبلی تمام. پس این کشفه که روایت عطیه از ابو سعید خدری که حدیث سفینا نقل کرده، این هیچ اشکالی به لحاظ سندی نداره، درست قابل اعتماد. اینایی که ایشون نکزهای ذهبی در ترجمه شرح حال ابان ابن تقلب در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 5. خب میرسیم حالا به راوی دوم که آقای آلبانی باز را مناقشه کرده. اون کیست؟ حدثنا حسن ابن ابی جعفر که از ابن عباس حدیث سفینه را ایشون آقای حسن ابن ابی جعفر از ابن عباس نقل میکنه، البته نه به واسطه در سند حسن ابن ابی جعفره، سند اینه، سندی که از ابن عباس سفینه را نقل کرده اینه: محمد ابن عبدالعزیز عن سلیمان ابن ابراهیم عن حسن ابن ابی جعفر، این سومین شخصیته، عن ابی صحبا عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس، یعنی راوی از ابن عباس سعید ابن جبیر ابن صحبا از اون نقل کرده و حسن ابن ابی جعفر از ابو صحبا نقل کرده. المعجم الاوسط، مدرک حدیثم معجم الاوسط ابو شکر طبرانی است، جلد 3 صفحه 46. دقت فرمودید. آقای آلبانی گفته است که این حسن ابن ابی جعفر مثلا ضعیفه و لذا روایت به خاطر ایشان ضعیف میشه، این روایت از ابن عباس، نقل از ابن عباس. خب این بنده خدا دقت کنید توثیقاتی که داره، متن‌هایی که داره در کتاب‌های تراجم اهل سنت با تعابیری مثل صدوقون، شیخون، صالحون، فاضلون، خیار و عباد الله، خیار و ناس، من المتعبدین، مستجاب الدعوه، لا يتعمد الكذب، اینا فهمیدید، و دارای احادیث صحیحه، میچنین اینا اوصافی است که برایشون گفتن. کیا گفتن؟ ابو حاتم رازی، ابن ابی حاتم، نه خود ابو حاتم، ابن ابی حاتم رازی، ابن حبان المزی از ذهبی و شاید خدمتون که جرجانی، از جرجانی، ابن عدی، یعنی جرجانی همون لقب ابن عدی هست که کتابی داده نام الکامل فی الضعفاء، دقت فرمودید. پس این آقای حسن ابن ابی جعفر دارای این توصیفاتی است که حالا قدهاش چیه؟ قد هم داره، قدهاش چیه؟ منکر الحدیث، لیس بقوی فی الحدیث، غافل عن صنعت مثلا حدیث، این دوستا قدح اینجوری هم داره که یکی منکر الحدیثه، یعنی احادیث منکر رو نقل میکنه، ازش منکره، قوی نیست، حالا قوی نیست مستحضره، قوی نیست، تضعیف نیست، کمال راوی رو یه خورده میاره پایین، درجه اول نیست، کلمه لیس بقوی فی الحدیث ضعف را نمیرسانه، نسبیه، یعنی رده خارج نمیکنه. غافلان عن صنعت الحدیث، همین در همین منابعی که حالا توثیقات آمده مثل مثلا میزان الاعتدال از ذهبی، این قطعها هم اونجا نقل شده. پس بنابراین این چنین شخصیتی است که اون مدها را داره، مدهای خیلی قوی داره و این ضعفهای تعبیرهای قدح اینجوری هم داره که خیلی قوی نیست. البته با توجه به این توثیقهایی که نام بردیم، روایت های آقای حسن ابن ابی جعفر می شود روایت های قابل قبول، یعنی حداقل می شود حسن. چرا؟ یکی اولا ایشون کس ضعیف بدانه، فرض کنیم با اون کثرت طرق، اون قاعده کثرت طرق که یقبل بعضها بعضا اینجا جاری میشه و لذا ضعف را از بین میبره، این یک قاعده، فرض کنیم کسی ایشون را ضعیف بدانه. الان شاید خدمتون که ثانیاً نکته بعدی این استش که این روایت ابن عباس را آلبانی فقط از این طریقی که ایشون نکرده است که حسن ابن ابی جعفر درش هست آورده، ولی نقلی هم هست که ایشون در اون سلسله سندش نیست، یعنی اینم وجه دوم که این روایت از ابن عباس که سعید ابن جبیر داره در یک نقل دیگری که ابن المغازلی در کتاب مناقب و امیرالمومنین آورده، این حسن ابن ابی جعفر در اون سند وجود نداره که مایه ضعف باشه. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که خود این آقای آلبانی، ناصرالدین آلبانی، طریق حسن ابن ابی جعفر را خودش گفته است که حسن است. در جای دیگر در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه، بله، جلد 2 صفحه 392. پس اینم یک نکته که خود آقای آلبانی طریق ایشان را صحیح دانسته، بله حسن دانسته و در بعضی ها صحیح شمرده، گاهی تعبیر به حسن کرده و گاهی تعبیر به صحیح کرده. بنابراین خب چرا پس شما اینجایی که حدیث سفینه را نقل می کند بگوی ضعیفه، اونجاهایی که احادیث دیگری همین آقا نقل می کنه اونجا بگویید یا حسن است یا صحیح؟ اینن مثل همونجا هم بود، راجع به عطیه همین دوگانگی بود، اینجا همین دوگانگی هست. پس روی هم رفته قدح و ضعف این طریق هم ثابت نمیشه با این نکته‌ای که ایشون گفته، بلکه باید این را یا صحیح بگیریم یا حسن بگیریم. اینم راجع به این طریق از ابن عباس، روایت ابن عباس که حسن ابن علی جعفر درش آمده. سه، بریم جلو دیالا اینا. سومین موردی که آیه آلبانی نقد کرده و گفته از درست نیست ضعیفه، حدیثی است که از ابوذر نقل شده، یعنی اونجا ابو سعید بود، دومی ابن عباس، این از ابوذر. باز کی در طریق این حدیث نقل از ابوذر؟ یکی همین حسن ابن ابی جعفره، یکم علی ابن زید ابن جدعان، که متن حدیث سند این است: مسلم ابن ابراهیم عن حسن ابن ابی جعفر عن علی ابن زید ابن جدعان عن سعید ابن مسیب، که میشه تابعی، سعید ابن مسیب عن ابی ذر. پس در این سند هم حسن ابن ابی جعفر هست، این علی ابن زید ابن جدعان هم هست. این یک. در یک نقل دیگر از ابو ذر، این یک نقل از ابو ذر بود که حسن ابن ابی جعفر و علی ابن زید ابن جدعان بود. در یک نقل دیگری از ابو ذر، عبدالله ابن عبدالقدوس و عبدالله ابن داهر رازی و حنش ابن معتمر اینا هستند. راجع فرمودید ایشون اونا را هم تضعیف کرده. به خاطر کی تضعیف کرده؟ به خاطر همین عبدالله ابن داهر و عبدالله ابن عبدالقدوس و این حنش ابن معتمر، اینا را هم تضعیف کرده. به خاطر این گفته طریقی که از ابوذر است اینم این مشکل را داره. بله، بعد یک طریق دیگری را با همین آقای آلبانی ها، میشه سه تا دیگه که باز از ابوذر هست. پس یکی از ابو سعید بود، یکی از ابن عباس بود، دو تا، حالا سه تاش از ابوذر، این سه تا و دو تا میشه پنج تا. این سه تا را ایشون تضعیف کرده که از حاکم نیشابوری در جلد دوم المستدرک، همونی که خوندیم از ابوذر، خاطرتون هست تو مراجعات، تو کتاب المراجعات نقل شده، که در این طریق هم بله گفته است که مفضل ابن صالح، بله گفته که این متابع داره، یعنی مؤید مثلا داره، ولی که در متابعش مفضل ابن صالح وجود داره. مفضل ابن صالح را هم باز تضعیف کرده، ولی جو گفته این ارزش نداره. پس حالا به خاطر اینا، به خاطر این مفضل ابن صالح و عبدالله ابن داهر و بله عبدالله ابن عبدالقبوس قدوس و حنش ابن معتمر، این حدیث نقل از ابوذر را میشان آقای ناصرالدین البانی اینا را کنار گذاشته. این اجمالا این نقد بعدیش. اما پاسخ به این اشکال آقای البانی این است که اولا ایشون سه طریق از طرق ابوذر را نقل کرد، 27 تا طریق داره. حدیثی که از ابوذر نقل شده سه تا نیست، 27 تا طریق داره که تمام را در همین مقاله ایشون نقل کرده از طریق 17 تا 45، یعنی همش مال ابوذره. بعضی از این طرق مستقلند، بعضی متداخلند، یعنی راویش مشترکه، نمیشه طریق در عرض صدا قرار داد. 10 تاش اجمالا از این 27 10 تاش مستقله، یعنی بالاخره باز از 3 تا 7 تا دیگه میمانه. شما 3 تاش نقد کردی، 7 تا دیگه طریق داره که اینا دیگه متداخل هم نیستن و اینا در منابع اهل سنت آمده ها، چون بعضی از این روایات در منابع ایشی از اونها هیچ، اونا رو میذاریم کنار، اونایی در منابع اهل سنت آمده است. بله، در 15 طریق از طرق مذکور هیچ یک از راویانی که آلبانی مدعی ضعف آنهاست، این چند نفر نام بردین، عبدالله ابن داهر و عبدالله ابن عبدالقدوس و حنش ابن معتمر و مفضل ابن ابی صالح فلان، اینا نیستن اصلا. پس اون طرق دیگر، این آقایانی که ایشون تضعیف کرده در اون طرق وجود ندارن. چرا حالا ایشان اون طرق رو اصلا مطرح نکرده والله حال چطور شده فقط اینا رو گزینش کرده که از ذره خودش مثلا ضعیف بوده اینا رو بحث کرده، این جای تأمل داره. بله این یک نکته، نکته اول پس این شد. نکته اول چه شد؟ اجمالا این 27 تا طریق داره، بعضیاش مستقله بعضیاش مشترکه، 10 تاش بالاخره مستقله که در منابع اهل سنت آمده، شما 3 تاش رو فقط نقد کردین، اون 7 تا دیگه رو نقد نکرد. ثانیا روایاتی که آلبانی اونها را در طریق ابوذر ضعیف شمرده، یا از راویان، این راویانی که ایشون گفته ضعیفن چند نفر تا 5 نفر، یا اصلا ضعف ندارن، یا اگرم ضعف داشته باشن در ضعفشون اغراق شده، در حدی نیست که روایت رو بذاریم کنار. مثلا علی ابن زید ابن جدعان کیه؟ از فقیهان و راویان بزرگ شیعه است، روایات او در منابع روایه معتبر از مثل صحیح مسلم هم کافیه دیگه. اگر شیخین صحیحین از یک راوی نقل حدیث کردن و اهل سنت اون را صحیح میدانن، پس اون را اون مرویان ان اون یا اون راوی صحیحه دیگه. آره اون چیزی، اون حدیثی که در صحیح هم بیاد دیگه از نقل گذشته، یعنی حالا بالاخره مشهور، لااقل مشهور بین علمای حدیث اهل سنت این هست، برو منتقدم داره منتقدش کم. پس این در صحیح مسلم، این آقا سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و اینها ایشون ازش حدیث نقل شده، این مهمتش حالا اون صحیح مسلم است. و در کتابهای تراجم و اینها هم با تعابیری مثل، خوب دقت کنید، الامام العالم الكبير صدوق ثقه صالح الحديث يكتب حديثه لا باس به احد الحفاظ كان كثير الحديث من فقهاء البصره يصلي الليل كله ما اختلط قط. يا آدمی که این همه مدحای به قویی داره، تو شما این مدها را نادیده گرفته اید؟ همین آقای علی ابن زید جدعان ها چنین مدهایی ازش شده است در کتابهای بله. البته تعابیر قد هم داره، مثلا تعبیر قد هشیست کان یغلی فی تشیع، خیلی خوب قالی بود در تشیع، اون قبلا هم از خود آقای ذهبی نقل کردیم گویب نداره. لم احمل عنه فانه کان رافضیا. خب این حالا بعضی ها خوششون نمیاد از رافضی، از رافضی بودن، این دلیل نمیشه که قد داشته باشه. این تعابیر هم وجود دارد. منبع ذهبی، یعنی میزان الاعتدال، جلد پنجم 206، یا هم شاید که کتاب همون الکامل فی الضعفای جرجانی جلد 5. این منابع تراجم چنین توصیف ها و توصیف ها و تعبیر هایی دارن که یکیش برای یه نفر باشه، بله این که مثلا خیار و ناس نمیدونم یسد یسد لله فلان، اینا تعبیر خیلی بلند نیست. این هم راجع به تمام علی ابن زید ابن جدعان، پس بنابراین این قدری نداره. عبدالله ابن عبدالقدوس چی؟ کیم که شون قدر کرد، ایشون هم از راویان شیعی است که روایات او در منابع معتبر روایت اهل سنت آمده است، خیلی وقت این بار گذشت. بخاری به روایت او استشهاد کرده و در کتب تراجم با تعابیر ثقه و صدوق از او یاد شده. قطعش هم داره، البته قطعش چیست؟ رافضی یون خبیث، مثلا این تعریف هم داره. و عامت و ما یروی فی فضائل اهل البیت، این کاملا نشان میده که مشکل کجاست. اون آقای ابن حجر چه گفت؟ گفت بعضی از این افراد اینطورن که اهل کوفه وقتی اسمشون برده میشه به خاطر اینکه اینا متشیعند و محبن دیگه میذو بذار کنار. اینا مشخصه، میگه عامت ما یروی فی چی؟ فی فضائل اهل البیت. اینم به عنوان قطع برای ایشون آمده. منم که این قطعها قطعهای ضعیفیه، قطعه به خاطر مذهبشه دیگه، یا به خاطر تشیعشه، خب این که دیگه قطع نیست که. پس بنابراین این هم راجع به این عبدالله ابن عبدالقدوس، اونم علی ابن زید ابن جدعان که در سند ابوذر نقل از ابوذر اینا قرار داشتن، دو تاش رو گفتیم دوست، خیلی وقت گذشته دیگه، بذار بعدش بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.